من اصلا تصور نمیکنم ممکنه من کسی اینجا بشناسه. حتی رفتم یه گوشه نشستم، اون آقا به کنار من گفت این کنار نشستی کسی تصویر شما رو نگیره تو این مراسم. گفتم نه شما متوجه نیستی، من برای شو نمایشی نیومدم، من نیومدم بگم که من اومدم در این مراسم شرکت کنم، من اومدم برای دلم، اومدم به خودم بگم حواست به دلت باشه.
و اون مصداق اسفندیار امروز چون به خاطره
همین
این که دختری رو در معرض خطر میبینه و مصادف با دختر خودش میبینه،
هیچ فرقی نمیکنه. ناموس کلمه یک واژه فراگیره،
یعنی اون شخصیت های کفتارگونه رو
دقیقاً در باید هدفای هر دو زد. ببینید اسفندیار آخر نمایش ما تقابل راستی و کجی رو میگه، میگه آقا باید این سیاهه رو در هم بپیچیم. چی باید بپیچیم؟ من اینجا اجازه بدید با یک ضرب المثل مخالفت کنم. بله با یک گل هم بهار میشه.
بله شهید عداقی میشه. بله
شهید عداقی به تاریخ پیوست. بله فرماندهان ما در جنگ و خیلی از عزیزان ما نوجوانان ما با یک گل بهار کردن. این مثال در فرهنگ امروزی و فرهنگ دفاعی و عقیدتی ما مثل گذشته کار نمیکنه. از خودمون شروع کنیم دیگه. آقا خب حسین پارسایی رفتی دوراتو زدی، تجرباتو کردی، حالا یاد گرفتی، ده بارم گفتی آقا من رفتم اونا رو کار کردم تجربه کنم. خب باری کلا بسم الله، کار بعدیت چیه؟ دست رو چه سوژه‌ای گذاشتی؟ خب حسین پارسایی تو میدونی الان این نمایشی که اجرا شده خدا به تو چه لطفی کرده، به گروه چه لطفی کرده، تو میدونی این نمایش این سوژه به تو هدیه شده، تو میدونی که بخشی از فرهنگ خودت رو داری در واقع با توانایی‌ها و مهارت‌ها و تجربیات خودت هر چند اندک بی هیچ ادعایی داری تکثیر می‌کنی در مخاطب خودت. شما به من گفتی تماشاگر امروز شما هنرمند آینده است، شاهنامه خون آینده است، شاهنامه پژوه آینده است. خب آقای عبدالعلیزاده ساختار باید به من بگه در هر نقطه‌ای که ایستادی.
نه ساختار نمیگه حسین آقا.
نه ساختار نمیگه، میگم ساختار باید بگه. نه میگم ساختار باید بگه. خب ساختار که نمیگه. حالا من باید مراقبت کنم، مراقبت هایی که من در آموزه‌های شخصی خودم، آموزه‌های اخلاقی و اعتقادی خودم دارم، حالا در آموزه‌های فرهنگی خودم باید نشانه شناسی کنم، باید برم سراغ اون مرجعی که میتونه نیازهای فرهنگی جامعه منو برانگیخته بکنه. مخاطبی که امروز در از سالن ما وقتی خارج میشه رگ گردنش بیرون زده، یا به قول آقای خسرو پناه رئیس محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه که من اسفندیار که دیدم به ایرانی بودن خودم افتخار کردم. من دارم میگم خدای نکرده
ملی رو در آدمای جا افتاده تحریک.
من میخوام به شما بگم خدای نکرده اجرای این اثر رو، خدای نکرده و گفتن من رو حمله بر خودستایی ندونید. ما یه تیم ورک بزرگیم و من بی آن همه آدم طراح و خلاق و هنرمند و یک گروه بزرگ 300 نفره یک حد حرکت کوچیک قدم نمیتونم بردارم. مسئولیت من سنگین تره به عنوان تهیه کننده و کارگردان. و خدا این لطف رو کرده که ما سراغ سوژه رفتیم و بچه‌ها با همه وجودشون با دلشون اومدن این کاری کردیم. خواهش میکنم خدایی نکرده اینو حمله بر خودستایی نبینید هرگز.
لطف خداست یه کار عظیم.
من میخوام بگم من ممنونم، من شاکرم، من سجده شکر به جا میارم که قرعه به نام من افتاده. من ممنونم که سه دهه پیش به بزرگ مردی اهل بصیرت اهل علم میاد در واقع نشانه هایی رو میده، چند بار تاکید میکنه، حالا قرعه به نام من میفته. و من ممنونم از سازمان اوج و من ممنون از بنیاد رودکی، از هر کسی که حامیه، هر کسی که الان در جریان اجرا داره این نمایش رو تحلیل میکنه، تفسیر میکنه، انعکاس مطلوب این جریان، از جمله خود حضرت عالی و در واقع رسانه که در اختیار شماست، از جمله این برنامه. من آردامو ریختم، علکمو آویختم، دنبال اسم و رسم نیستم خدا شاهده، و مرز 50 سال رو رد کردم. از خدا خواستم که بتونم در واقع قدمی بردارم، از خدا خواستم که در حوزه فرهنگ و هنر بتونم خمس و زکاتمو بدم به دانشجوام، به کسانی که در واقع همراه و در کنار من هستم و قدران همه همکاران عزیزم هستم. این مثال رو دارم میزنم به این دلیل که بگم که ای کاش من 30 سال پیش شروع کرده بودم، ای کاش اون موقع که در 24 ساعت 4 ساعت میخوابیدم من داشتم اسفندیار کار
می‌کردم. این برنامه است
دقیقاً
هنرمند جوان، برای اون کسی که تو مدرسه کار نمایش می‌کنه، کار هنری می‌کنه.
من رو ببینید
این پیام مهمه.
بله بله من رو اگر به یه شاهبت از این برنامه بخوایم در بیاریم، من می‌خوام بگم که من میتونست اجرای اسفندیار 30 اجرای من از متون ایرانی باشه که داشته های فرهنگی و بالندگی فرهنگی ماست و در خانواده کنار سفره راجبش صحبت میشه، تو دانشگاه راجبش صحبت میشه، توی مترو، توی اتوبوس، در محافل عمومی، در گرده های فرهنگی. من از خدا الان باید چی بخوام، چه توان و انرژی بخوام که بتونم چند تا کار دیگه انجام بدم؟ من چقدر من عمر میکنم؟ من از فردای خودم خبر ندارم. همین چند روز پیش یه بزرگمرد در تئاتر به رحمت خدا رفت، عزیزان من. مثل که خیلی طولانی شد.
نه خیلی باشه.
من فکر کنم
من فقط یه نکته رو میگم که شنوندگان برنامه و بینندگان برنامه بدونن، اگر اهل مسئله هستن باید تبدیل بشن به گردان های تک نفره، کسی به اینا کمک نمیکنه، تصمیمشون باید از اول بگیرن. افراد شاخص حوزه فرهنگ و هنر این مملکت تو همین حوزه اندیشه انقلاب، از شهید آوینی و دیگران درسی برای ما. اینا تو خون جگر خودشون غرق شدن تا تونستن اثرگذار باشن. هر روز یه مشکل، هر روز یه حاشیه، هر روز، اما کار خودشونو کردن. بنابراین باید تصمیم بگیرن اگه میخوان دغدغه فرهنگ، دغدغه این کشور رو دارن، باید به عنوان کسی که هیچ چشم داشتی نداره تلاش کنن. حسین آقای پارسایی این توانا داره که مجموعه همه امکانات رو در طول این سالها با تجربیات مختلف جمع کرده و بزرگترین، فکر میکنم به لحاظ ماشینری و تکنیکال پرودکشن بزرگترین اثر فکر کنم تئاتر کشوره. خب و با این محتوا، با این جذابیت مسحور کننده است و اثر گذار. این کار رو انجام داده. اما واقعیت اینه شما دائم افرادی که اندیشمندن بر اساس همون جریان نفوس که روح حب و بغض سوار میشه، روح ناآگاهی سوار میشه، روح حاشیه ها و دروغ ها سوار میشه و افراد اندیشمند رو به حاشیه میبره. اگر تونست اینا رو منزوی بکنه که چه بهتر، اگر نه حتی برای حذف فیزیکی اینا برنامه داره که من یه مطلبی رو اخیراً کار کردم، حدود 30 شاخص 6 شخصیت فرنگی رو اسم بردم که یا تو تصادفات به صورت مشکوکی فوت کردن، یا سرطان سریع گرفتن، یا در واقع حذف فیزیکی به نحو دیگه شدن، یا حذف بیولوژیک شدن. و اینا واقعیته، یک جریانی میزنه.
این دانشمندان هسته‌ای ما رو همین کارو نمیکنن.
هسته‌ای بخشش مگه نخبه همین حوزه فرهنگم
اصلا فرق نمیکنه. نخبه دیگه، نخبه این جامعه سرشار از نخبگان نیست که در حوزه فرهنگ و اقتصاد و سیاست و موضوعات دفاعی. و شما کاملا درست میگید. نمیدونم اگه برنامه تموم شده من یه خدافظی بکنم.
آره دیگه ما چون آره همیشه این زیغه وقت چون بحث کلان هم باید در واقع جامعه باش آمیخته بشه تا بتونی زمان بیشتری. مخاطب اصلی این برنامه مخاطب عمومی جامعه است. امیدواریم که در واقع خودش علاقمند بشه، سوال
بله همین مخاطب عمومی شما شاهنامه میخونه،
بله بره داستان رو بخونه، بره
همین مخاطب عمومی شما. آره ما یه راننده سرویسی داریم که بچه‌ها رو میاره. ایشون قبل از این که اصلا ما ایشونو بیاریم اینجا وقتی به جمع ما پیوستن، ایشون میگه من شاهنامه میخونم. ایشون البته ایشون اسفندیار نخونده. آقای عبدالعزیز اجازه بدید من با این جمله پایان ببرم. به خاطر هم گردان های تک نفره که شما گفتید، من شاید در واقع با یکی از شعرهایی که آشنا شدم و من خیلی تأثیر گذاشت برای زندگی من، خیلی تأثیر گذاشت، این فراز بود که ما زنده از آنیم که آرام نگیریم و من بیقرارم، موجیم که آسودگی ما عدم آسوده نباشیم، دغدغه من باشیم. به زودی ما رو به عدم میرسونن، در حالی که من فکر میکنم یکی از نشانه های بالندگی ایرانی بودن ما، شرقی بودن ما، مأنوس با مفاهیم دینی و اسلامی، همین در واقع پویایی اندیشه، پویایی دینی و تحرک فرهنگی ماست. بنابراین من از خدا همیشه خواستم یکی این که خودم رو به من وامگذاره و همیشه دستگیر من باشه، و دوم این که در واقع من آسوده نباشم، من نگران و مضطرب حوزه فرهنگ و کشور و مردمم باشم.
ان شاءالله از چیزی هم نترسیم، چون میگه گرما سزره بریده میترسیدین در محل افشا
ان شاءالله
نمیرخصیدین
و توکل.
این دو تا بیت شاید تکلیف در واقع به جا آوردن فریختگی رو
انشالله
کاملا روشن بکنه. خیلی باشه، ممنون از شما،
خیلی متشکرم، سلامت
باشید. امیدوارم که از این گفتگو استفاده کرده باشین. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بله به میز تاریخ سیاسی رسیدیم. آقای رضا گنجی دوست خوب من از روزنامه‌نگاران با سابقه صاحب تحلیل و صاحب نظر اینجا با دکتر فرشید باقریان راجع به مدل‌های سیاست ورزی ایرانی بحث می‌کنه. نگاهی هم به برجام دارن و مذاکراتی که انجام شد. بریم این بخش رو بشنویم.
عرض ادب و احترام دارم، مجددا با یک برنامه دیگه در سیاست ایرانی در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه جناب آقای باقریان هستند. ما پیشتر هم در جلسه قبل خدمتشون بودیم، راجع به سیاست ورزی در مدل ایرانی کمی با هم صحبت کردیم. استاد برای ما یکم تشریح کردن که این سیاست ورزی از کجا آغاز شد، دلایلش چه چیزایی هستش. تو این برنامه هم قرار همون مبحث رو ادامه بدیم و البته من از استاد خواهش میخوام بکنم که یه ذره این رو داخلی ترش بکنیم، ایرانی ترش بکنیم تا بتونیم به یه نتیجه درستری برسیم. جناب باقریان، همچنان سوال این هستش که آیا این سیاست ورزی که ما راجبش پیشتر صحبت کردیم یک سیاست ورزی مقبولی هستش یا نه؟ تا کجاش درسته و تا کجاش میتونه دچار اشکال بکنه ما رو؟
عرض میکنم. ببینید، شما وقتی که جامعه مدنی داشته باشید که این جامعه مدنی درگیر در سیاست باشه، برای پویایی جامعه شما مفید.
عذرخواهی میکنم جناب باقریان، شما بیشتر در جلسه قبل تا اونجایی صحبت کرده بودین که مثلا حتی مناقشات آبی مناقشات جدیدی نیست، یا بسیاری از مناقشات دیگه‌ای که وجود داره یه مناقشات تاریخیه. برای ازا یک کشوری که حالا امپراتوری نمیشه راجع به سیاست آدم یا مردان سیاست نداشته باشه و یا آدم ها درباره سیاست صحبت نکنن، وقتی قرار باشه که شما اشلتون در اشل یک امپراتوری باشه و یک کشور بزرگی به نام ایران باشه، و این که وقتی که موضوعات مختلفی وجود داشت، از اون بحث بحران آب بگید و خوشتایی یا خیلی چیزهایی دیگه، و لذا خب مردم به تب راجع بهش میخوان صحبت بکنن، حرف بزنن. و این جامعه رو خب حتما یه جامعه سیاسی بار خواهد آورد. ما تا اینجا رو با هم داشتیم و بله می‌فرمودیم.
ولی این جامعه سیاسی عرض میکنم بودش از نبودش بهتره. بعضی مسائل وقوعشون مهمه، بعضی مسائل شیوعش. ما اینجا تفاوت وقوع و شیوع رو باید اینجا پیدا بکنیم. ببینید، همین میزان مشارکتی که عرض می‌کنم خدمتتون میاد و شما یک سری نهضت‌ها در دور در سرزمینتون دارید. مثال می‌زنم، اگر جامعه شما تا این حد سیاسی نبود، چطور میتونستید در مقابل حزب دموکرات آذربایجان بایستید؟ در مقابل پیشوری، در مقابل قاضی محمد در کردستان چطوری میتونستید بایستید؟ در مقابل جمهوری گیلان چطوری میتونستید بایستید؟ در مقابل پرتغالی ها به واسطه در ایران تنگستان چطوری میتونستید بایستید؟ این میزان مشارکت سیاسی بعضی وقتا برای تمامیت ارزش شما و برای ملی گرایی و دفاع از هر چیزی که برای یک سرزمین شما لازمه حیاتیه. ملی گرایی ابطال پذیری نداره، به هیچ عنوان نداره. در هیچ کدوم مکاتب سیاسی ما راجع به وضعیت ملی گرایی صحبت نمی‌کنیم. مثالی براتون عرض کنم. فرض رو بر این بذارید که ما میدونید در یک دوره در واقع جنگ جهانی، جنگ جهانی اول قبل از اون، ما شمال متعلق به روسا و جنوب متعلق به انگلیس بود. یعنی یه سیاستمدار می‌خواست به شمال مسافرت کنه، از روس اجازه می‌گیره و در جنوب. اینا همه برکنده شده. صبری که دولت داره باید بی‌نظیر باشه. بخشش در دولت باید بی‌نظیر باشه. کما اینکه قهر هم باید در دولت بی‌نظیر باشه. اینا همه باید در سطح ماکرو باشن. نه، دولت باید بتونه خیشتنداری کنه در خیلی از مسائل. حالا این سیاست در جامعه ما در یک منطقه قرار داریم، به چهارراهی هستیم. اسمش خیلی هارتلند میذارن یا خیلی مسائل میذارن. بذارید کنار اسمش هارتلند. ما میدونیم چه مصائبی رو ما مرتکب شدیم. ولی ایران هیچ وقت مستعمره نبوده. ایران هیچ خاکی رو غصب نکرده. ایران همینجا که هست بوده. درست؟ کشورهایی که اگه توجه بفرمایید مستعمره بودن یا از خاک موتن خودشون رانده شده بودن، میزان شوک گذاری و میزان توکل در اونها بالاتر. ما یه مقدار روح آسی داریم. تو ما اینجا رانده نشدیم که. ما نمیدونیم که روز استقلال یعنی چی. یعنی ایرانی اصلا روز استقلال نداره که. ما مستعمره نبودیم که مستقل بشیم. ولی یه آمریکایی میدونه روز استقلال یعنی چی. به واسه جنگ ها از دست دادن این همه انسان. اونا میدونن ما به عوضش زنوفوبیا داریم. ما همیشه از بیگانه ها حراس داشتیم. این حراس که میگم میتونید شما اینو تبدیل به سطح هوشیاری کنید، یعنی اینجا یه دگردیسی درش انجام بدید. منظورم حراس نیست، یعنی شما وقتی از یک اتوبان میخواید رد بشید میزان هوشیاریتون با رد شدن یک کوچه متفاوته. این میزان هوشیاری رو نظام سیاسی میتونه تغییر کنه. به همین دلیل شما اگر که از حالا ما یک جهشی میکنیم از دوره کریم خان زندم، از نادرشاه افشار به کریم خان زند میگذریم، ببینید تفاوت ها رو ببینید. ما هر دوره سیاسیمون که تمام میشه، دوره بعدیمون دقیقاً یک دیالکتیک هگله، یعنی یک نظام سیاسی کاملا متفاوت با هم. این میشه عامل محرک برای تولید سیاست در شما، در ذهن شما، در ذهن خلاق ایرانی شما. مضافر این که شما وقتی که شیعه هم هستید چیزی مثل بیعت ندارید. یعنی ببینید این روزی مثالی زدم، گفتم که یک سنی مذهب خیلی برای دین کاری انجام نمیده، برای شخص خودش کار انجام که دیندار بمونه. ولی شیعه فقط برای خودش نیست، برای دینش هم کار انجام. این همون کار سیاسی، این همون کار سیاسی کرد. یک سنی مذهب وقتی بیعت کرد به تبعاتش فکر نمیکنه، پیامدگرایی نداره، مثلا به پیامد اون مسئله فکر نمیکنه. حالا این تفکر اشاعره، تفکر معتزله رو بذاریم کنار اصلا. ولی شما در نظام سیاسی که در ایران هست نمیتونید بپذیرید. حالا چی میشه که ما اینقدر منفعل سیاسی میشیم؟ من یه جایشی میزنم به تاریخ امروز خودم. یکیش مسئولین هستن که شما هم نام بردید. یک خبری میاد و بعد تکذیب میشه. انکار یک مسئله ممکنه باعث اثباتش بشه. همین باعث میشه شما منفعل سیاسی میشید. ببینید نیروی فعل و انفعال اینجوری تعریف میشه. شما یک حرارتی رو به یک فلزی وارد میکنید، این ذوب میشه. اون در اون یک نیروی انفعال وجود داره که قبول میکنه این حرارت رو. معادل هم دیگه است، اون ذوب میشه. شما معادل ذوب این حرارت، درست؟ حالا اگه یکی از اینا تعادل این به هم بریزه اتفاق صورت نمیگیره. این نیروی فعلی که از جانب نظام سیاسی به شما میاد، و اگه نیروی انفعالتون بیشتر باشه نظام بعد عقب نشینی کنه یا برعکس. ما فکر میکنیم که سیاسی بودن یعنی دانسته سیاسی کشف رمزه. به همین دلیل که شاید خیلی دوست دارن که سیاست رو مثل تئوری توته طراحی کنن، مثل کسی وارد نشه. یه دهی میگن ما در سیاست از سیاست بیزاریم. بی علمه. مگه شما میتونید از پزشکی بیزار؟ از پزشک ممکنه بیزار بشید، از علمش که نمیتونید بیزار بشید. به همین دلیل چرا باید این کارو انجام بدید؟ ما میام برمیگردیم به نمایندگی این مسئله، یعنی نمایندگی مسئله عامل این بیزاری ممکنه بشه. به همین دلیل این نیروی انفعال اون نمایندگی ممکنه وجود بیاره. عملا ممکنه نظام سیاسی نمالی مثلا نباشه. پیش میاد دیگه. مثال میزنم، چند روز پیش یکی از مسئولین اون اسم میاریم میگن که این برخورد با حجاب ممکنه برای توریست خارجی جاذب باشه، پرجذب باشه. خب این انفعال وجود میاره در جامعه، یعنی جامعه ای که سیاسی هم نبوده به حرکت در میاره. یک لفظی داریم به اسم تریگرینگ، حرکت ماشه. شما ماشه رو برای اینکه بتونید کنترل بکنید باید در دستتون لمس کنید تا میزان حساسیت ماشه رو بدونید. در جامعه هم همینه. نظام سیاسی کارش اینه که دستش روی ماشه باشه، مواد و شکاف وجود بیاره. این شکاف ها در جامعه که وجود داره، ما شکاف جنسیتی داریم، شکاف سنی داریم، شکاف زبانی داریم، شکاف قومی داریم، هزاران شکاف در این جامعه داریم. شکاف سرمایه داریم ما. ما خودمون یه سری از استادان رو محروم اعلام می‌کنیم. یعنی داریم بهشون اعلام می‌کنیم که شما در شکاف قرار دارید. حالا این وقت شما میاد چیکار می‌کنید؟ این شکافا رو میاد متقاطع می‌کنید. نیروی اینا رو تخلیه می‌کنید. یعنی با اینکه بگید که ما مسئله شیعه‌سنی نداریم، ما مسئله کرد و بلوچ نداریم، چون نداریم مسائل. شکاف تخلیه میشه. یه وقتی مسئولی، یک شخصی از نظام ممکنه صحبتی کنه که این شکاف متراکم بشه. نیروی این چند برابر شه. یکی دیگه از مسائلی که میتونه در جامعه شکاف وجود بیاره که اصل مسئله اینجاست که متاسفانه ما سالهای سال باش درگیر هستیم و از زمان صفوی هم بوده، مسئله مریتوکراسی. شایسته سالاری، شایسته سالاری در دورانهایی در ایران نبوده، یعنی انتخاب اصلح برای اداره امور متاسفانه در خیلی جا نبود. همین باعث ایجاد شکاف میشه. والرشتاین اعتقاد داره که شما اگر این کارو نکنید، یعنی یک جامعه وجود میاد، این جامعه دوچار تقسیم کار فرهنگی میشه. یعنی به طور مثال عرض کنم در شهرستان ایکس شما از همونجا یک شخص رو انتخاب میکنید به واسطه که اون شخص میگه نفوذ داره برای یک کاری و شایستگی این مهم نیست. همین باعث انفعال سیاسی میشه. ولی انفعال سیاسی نه در جهتی که به نفع نظام باشه، در جهت عدم مشارکت. یعنی ما چیکار میکنیم؟ ما داریم از نقیض مسئله صحبت، نه از عکس نقیضش. اثبات نمیتونیم بکنیم. مسئله بعدی که وحشتناک ترین بخش قضیه است، نپوتیسم. یعنی چی؟ خویشاوندسالاری. متاسفانه در جامعه ما وجود داره. همین خویشاوندسالاری باعث میشه که افرادی رو که شایسته نیستن، در مریتوکراسی نیستن، هم به کار گماشته بشه. داریم دیگه، در ایران خودمون زیاد داریم. آقازاده داماد میگن دیگه، هم چیزه داریم. این یک بلاست برای جامعه، این گونه بلاست. حتی اگر اون آقای داماد هم شرایط لازم احراز کرده باشه، ولی همون صرف داماد بودنش ممکنه این کار برای شما انفعال بود. این مسئله است. به همین دلیل در جوامع غربی وقتی نگاه میکنید که مشارکت های سیاسی نوعش با ایران متفاوته، به خاطر که اونها مسئله رو رعایت کرد. حالا ما راجع به لیبرتاریان مثلا امریکا یا نئولیبرالیسم صحبت نمیکنیم، همونجا هم خیلی ایراد داره. داروینیسم اجتماعی مگه تو امریکا نیست؟ اونها اصلا اعتقاد دارن آقا کسی که کارتون خوابه بذارید بخوابه به ما ربطی نداره. که این تکاملش همینقدر بوده در اجتماع داروینی ما، همینقدر من به این فردا 1,000,000 دلار سرمایه ام بدم این بازم رو کارت برمی اون کار نداره. یکی از دلایل دیگه ای که میتونه در جامعه انفعال سیاسی به وجود بیاره، ببینید ما از بعد سلبی دارین به قضیه نگاه کنید. از بعد ایجابی اول نگاه کردید که شما با یک حرکت سیاسی و سیاسی نگاه داشتن پویایی سیاسی در جامعه میتونید ملی گراییتون رو تقویت کنید و این ملی گرایی باعث حراس از مرزاتون میشه. ما یک کشور بسیار پرتشنجی هستیم. در مرکز بسیاری از حوادث جهان هستیم. هزینه امنیت کشور وحشتناک وحشتناک. شما یک مرز سالم نداریم. توجه بفرمایید دیگه یک مرز سالم نداریم. این از این بالاست. این به این معنی نیست که منی که در تهران هستم مسئول هستم و اونی که در مرزه. حالا این تعادل شهروندی رو ما خیلیمون رعایت نمی‌کنیم. یعنی که ما خیلی وقتا تو تهران اعلام نمی‌کنیم که اگر شما در مرز بودید این مصائب و مشکلات رو داشتید. اصلا یادمون میره. حالا برگردیم به مسئله تقسیم کار و اون چیزی که عرض کردم. گفتیم که شایسته سالاری، خویشاوند سالاری. اینا مواردی است که در تقسیم کار فرهنگی یا در تقسیم کار اصلا سازمانی هر چیزی باعث میشه که انفعال منفی سیاسی وجود. یکی دیگه از این مسائل وجود نهادهاست. در ابتدای عرضم فکر کنم برنامه قبلی بود من توضیح دادم که وقتی شما یک نهادی دارید خارج به اسم اپوزیسیون، این اپوزیسیون حتما ببین کلمه اپوزیسیون حتما برانداز نیست که، ما اشتباه استفاده میکنیم اینا رو، اکثرش مغالطه است. اپوزیسیون مخالف هست و خیلی جا موافق دولته. وقتی شما میخواید حرکت ملی انجام بدید اپوزیسیون کنار شماست، وقتی میخواید حرکت پارتیزانی انجام بدید اپوزیسیون معاون قرار میگیره. اشکال نداره که تحزب باعث میشه که شکاف ها از متراکم به متقاطع تبدیل بشه. ما وقتی اجازه نمیدیم که کسی بره پشت تریبون داد بزنه، خب تو خیابون داد میزن. تفاوت خیابون یعنی مرزبندی و صورتبندی خیابان و تریبون رو مشخص نکرد. تقصیر خودمونه. ما از ابتدای انقلاب به این طرف یک حرکت راهپیمایی متحرک تا حالا مجوز داده نشد برای اپوزیسیون. ثابت گویا یه بار مجوز داده شده، یعنی بدون حرکت اجتماعی. خب این میتونه افزایش پیدا کنه. ما باید انرژی مردم تخلیه کنیم. این مردم نیاز به این تخلیه داره. یعنی انباشت داره صورت میگیره، انباشت. این انباشت انرژی تبدیل به این مسئله میشه. سیاست میشه. چرا باید اجازه بدیم که اینا برن تو فضای مجازی این کارو انجام بدن؟ ما چه نیازی داریم که بریم در مجاز این کارو انجام بدیم؟ چرا باید یک خواسته یه حق رو تبدیل متافور کنیم؟ چه نیازی نیست که.
آقای دکتر من مطلب صحبت‌های از تاری رو قطع نمی‌کنم به این خاطر که از تاری بتونید کامل منظورتون رو
بله کنید.
یه وقتی شاید یه چیزای دیگه تو ذهن من بیاد، یه نگاه دیگه متفاوتی هم وجود داشته باشه که بتونم باشم.
شما نماینده شنوندگان هستید.
خواهش می‌کنم من از باب پرسش های. از باب اینکه شاید پرسش مخاطب باشه رو دارم مطرح می‌کنم. بله شما باز دوباره در این همه کاستی‌ها رو متوجه مردان سیاست میکنید. امروز ما بحثمون بیشتر این بودش که من به عنوان یک شهروند تا کجا میتونه سیاست ورزی برای من خوب باشه و تا کجا اصلا ضرورتی نداره. حضرت علی خیلی به درستی و بسیار زیبا ریشه ها رو مطرح کردین و اینکه خیلی هم مثبت اندیش بودین در این
من اول جنبه مثبت گفتم
بله 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 اینکه مثلا خیلی خوبه که آدم ها سیاسی باشن، خیلی بله. خوبه که جامعه ایرانی بله. سیاسی هستش و اینکه دلایلش چه چیزهایی رو بوده را خیلی ممنون من بله. من از شما یاد گرفتم، ممنون متشکرم و این تا اینجاش خوب بودش. اما ما داریم اون بخش آسیب داستان رو برای بله. من یکم توی این جلسه مهم هستش بله. تا کجا میتونه خوب باشه و تا کجا اساسا این مضره، یعنی
بله.
چون ما داریم با یک سیاست ورزی افراطی داریم درباره اون داریم صحبت
بله. میکنیم. متوجه. ببینید شما وقتی که موضوع رو از ریل خودش که دیالوگ هست خارج کنید خطربار و خطرناک میشه. این چیزی که شما میفهمید بله. ما تا زمانی که دیالوگ داریم، یعنی فقط تون صدای من ممکنه بالاتر از حضرت علی باشه، مثال عرض میکنم، یعنی ابزار فقط میشه تون صدا، در صورتی که در دیالوگ ابزار تون صدا نیست، اقناعه. یکی از مواردی که هر نظام سیاسی به عنوان یک ابزار مهم دستش هست اقناع عمومیه. این اقناع عمومی یک پیشینه میخواد، درست؟ شما وقتی نتونید جامعه مدنیتون رو اقناع کنید، همون چیزی که شما میفهمید در جامعه وجود میاد، افراد به صورت انفرادی به سمت سیاسی شدن میرن و این سمت سیاسی شدن اینا رو چیکار میکنه؟ پولاریزه میکنه. یعنی که شما چرا ما در تاریخ خطیمون شیخیه داریم، امامیه داریم، بهائیت داریم، چرا هر کدوم از اینا با علم کردن یک پرچمی اینقدر مرید پیدا میکنن، مراد پیدا میکنن؟ یه دلیلی هست دیگه، حرفای نو میزنن. ما باید حرفای نو داشته باشیم، یعنی سیاست رو باید با جهان یک انتگریشن انجام بدیم. من فکر میکنم مردم ایران بیش از اینکه راجع به سیاست و نهادهای انتخاباتی و حتی نهادهای خودمون بدونن، راجع به نهادهای آمریکا باور، مردم ایران بیش از اینکه راجع به تعداد استانهای خودمون و اسامیشون بدونن، استانهای آمریکا رو هم رو میشناسن، ایالت آمریکا رو میشناسن. چرا؟ چون در رأس اخباره. این خصوصیت دولت هژمونه. بی دی فرست تو نو رو سی ان ان همینجوری نمیگه، یک شعار کلیدیه. شما رو وادار میکنن سیاست تعقیب کنید، از این پول در میارن. تجید حالا ما هم میتونیم همین کارو بکنیم، با خط دادن با راه دادن. حالا این سیاستی که شما میفرمایید اگر که از دیریل بشه، از ریلش خارج بشه، بله زیان باره، من قبول دارم. یعنی ما قرار نیست توی تاکسی مشاجره بکنیم و دعوا بکنیم. اگر این نیرو وجود داره، این نیرو باید در جایی صرف بشه. من حتی تا
مثلا در گردهای خانوادگی چطور؟
ببینید یه مسئله است، ما در خانواده هامون بعد از دوره‌های، حتی بعد از دوره انقلاب، ما یک البته دوره سرکوب اظهار نظر بعد از کودتای 28 مرداد و تأسیس ساواک ما داشتیم. این نیروی دی، یعنی این در واقع تفکر دیالکتیکی هگل رو اگه بهش بپردازیم از اون نقطه، شما در یک نفی قرار میگیرید و این به دنبال یک راه خروج میگرده و مردم میان بیرون شعار میدن، دوست دارن شعار بدن چون زمانی رو نمیدونن تنفس کنن، اختناقی وجود داشته. خب حالا مردم این البته ما دیگه اون افراد تقریبا نداریم، حالا افرادی که در زمان شاه در دوره ساواک حتی دستگیر شده باشن بسیار محدود هستن، ولی ما گزارشش داریم که شما اگه در ذهنتون کتابی داشته باشید، کتاب بنویسید که در کتاب ذهن شما که زایل نمیشه، که وجود داره در ذهنتون. بنابراین مردم نیاز به فضای باز سیاسی دارن. مردم نگاه میکنن که در فضای اجتماعی، در رسانه، حالا رسانه اجتماعی، هر گونه اظهار نظری آزاده و هر گونه می نویسن. به این توجه نمی کنن که ما یه ادبیاتی داریم که خاصه ایرانه، این ادبیات نزیهه. ما یک چیزی داریم به اسم بهداشت کلام. اکتاویو پاس برنده جایزه نوبل بهداشت کلامی، امیرکبیر دستور این داده بود در زمان خودش. این بهداشت کلام تمجید و تملیق نیست که، بهداشت کلام خیلی مهمه، چه در سیاست مدار چه در افراد. ما داریم بهداشت کلامی از دست میدیم و همین سیاسی شدن ما، یعنی به سمت، ببین مثال براتون عرض، ما هزاران دکترین سیاسی ممکن داشته باشیم در روسیه، اتفاقا بیشترش در امریکاست که هر رئیس جمهور امریکایی که میاد که دکترین سیاسی داره. در ایران ما دکترین سیاسی نداریم، ما دکترین سیاسیمون ثابت، یعنی اصل 1 تا 5 قانون اساسی مون رو تعیین کرده به عنوان سیاست خارجی، سند ملی سیاست خارجی هم نداریم و دکترین سیاست خارجی ما مبهمه. اگه این دکترین مبهم نباشه، مشخص بشه، یه عده‌ای ممکنه از این دکترین تبعیت بکنن، پارادایم های سیاسی وجود بیاد، یه عده‌ای به این پارادایم فکر کنن و بعد از دوره بعدی شیفت پارادایم صورت بگیره، برن سراغ پارادایم دیگه، مثل دوره ادبیاتونه دیگه. الان کسی الان بره از صاحب بخواد بنویسه، خریدار نداره، ولی شعر نو بنویسه خریدار داره. پارادایم دیگه، یا سینمای ما، یا هر چیزی که ادبیات ما.
چی میخواد بگیره؟
الان میخوام عرض کنم، ما هم باید به سیاستمون پارادایم بدیم، ما باید دکترین بدیم به سیاستمون. الان دکترین داریم مثل نگاه به شرق. من کمتر سیاستمداری دارم تو ایران روی این مسئله کار کنم. باید نوشته بشه، باید خوب بد این به مردم فهمانده بشه. یه مثالی براتون عرض کنم، البته شاید الان جاش نباشه بخوام راجع به کشور دیگه صحبت کنم، ولی میخوام اینو بگم، ما اگر که این، ببینید یه جامعه، جامعه جوانی هست، علی رغم که اعلام میکنن که جامعه ایران داره پیر میشه، نه من، جامعه رو خیلی جوان میدونم، بسیار جوان هستیم. این جوان حالا میتونید شما جوان انتزاعی بهش، عقلی بهش فکر کنید، یا جوان واقعا فیزیکی بهش فکر. این سیاستی که ما الان در جریان داریم، این سیاست در بعضی جا نیروش داره هرز میریم، باید یک جا به عنوان یک اندوخته ازش استفاده بشه. ما باید به اینها اجازه صحبت در تریبونا بدید. هویت سازی بسیار مهمه. یعنی اگه شما بخواید، مثال میزنم، من اگه جای وزارت آموزش پرورش بودم، در کلاس اول دبستان رشته تئاتر میذاشتم. شخصیت سازی. ما چرا باید، ما رو مثال میزنم، چرا باید وزیر امور خارجه ما، من اسم میبرم کدومشون، اینقدر تاثیرگذار نباشه که وقتی در سازمان ملل صحبت میکنه دیگران سالن ترک نکنن، ولو اینکه بخواد مخالف صحبت کنه، باید اینقدر تاثیرگذار باشه که سالن ترک نکنن. باید ندونن که چی قراره بگه، نه اینکه بدونن چی قراره بگه. این وقتی که میدونن شما چی قراره بگید، یعنی که سیاست شما ضعیفه.
آی دکتر بفرمایید که چرا مردان سیاست ما همیشه بیشتر از مردان اقتصادی، فرهنگی و یه شاخه های دیگه رخنمایی میکنن؟ ما نصیبه چیه؟ چرا باید همیشه تریبون یا فضا خصوصا در حوزه مثلا یا در بستر رسانه تعلق بگیره بیشتر به مردان سیاست؟
یه مزاح انجام بدم؟
چرا سیاست صحبت کردن راجع به سیاست اینقدر جذابه؟
یک مزاح کوچیک انجام بدم. افرادی میرن و برای ویزای امریکا درخواست میدن و وقتی که از داراییشون صفحات زیادی ترجمه میکنن، بیرون استفاده ازشون میپرسن که خونتون کجاست، میگه کلبه درویشی داریم. ولی وقتی میخوان آمار بدن به سفارت امریکا، میبینید که تقریبا بخش از تهران متعلق
کلبه خیلی بزرگ.
ما در اقتصادمون، ما اقتصادمون شفاف نیست، اقتصادمون سیاهه، ولی من به صراحت اعلام میکنم، ما از حتی وزارت دارایی من پنهان میکنیم، از همه چیز پنهان میکنیم، حتی میگیم که به واسطه خرافه تاریخی که چشم نخوره این دارایی ما ثروت. به همین دلیل مردان اقتصاد ما عملا اسم از اقتصاد نمیارن، ولی اقتصاد موفقی داشته باشن، حاضر به تقسیم اسرار این موفقیت با دیگران نیستن. متاسفانه اسود است این اقتصاد. در سیاست برعکسیم، دوست داریم هر چی داریم با دیگران تقسیم بکنیم، ولی اینکه چیزی نداشته باشیم. یعنی این سخاوتی که در اقتصاد است، در سیاست است، در اقتصاد نیست و این کار دست مدت. به همین دلیل مردان موفق اقتصاد ما هیچ وقت اعلام نمی کنن که ما اقتصاد داریم. شما آقای بابک زنجانی هم که در زندان اگه باش صحبت کنید، میگه من یه خونه محقر دارم، بیشتر ندارم. حالا بیم سراغ سیاست. مردان سیاست ما، چون سیاست راه کوتاهیه، یعنی شما به واسطه نپوتیزم و مریتوکراسی که عرض کردم، یعنی عدم اون، ما در داریم در واقع از ترک فعل صحبت میکنیم نه از خود فعل، میتونید سریعا به یک نقطه برسید. یعنی شما امشب میتونید سخنگوی دولت بشید، امشب میتونید وزیر امور خارجه بشید. به همین دلیل راه سیاست راه کوتاهی است برای شما. یعنی شما در اقتصاد اگر موفق شدید، مطمئن باشید که شما مصائب زیادی پشت سر گذاشتید. یک جراح بسیار حاذق، مطمئن باشید که اشتباهات و اعمال مثبت زیادی انجام داده که به این نقطه رسید. در سیاست نه. یک اتفاق دیگه هم در سیاست هست، اینه که در علم نیست، در علم علمای